بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دانشجویان عزیز، بحث این جلسه ما در مورد توزیع یک چرخی هست در تکتونیک به نام چرخی ویلسون. قبل از اینکه من چرخی ویلسون رو خدمت شما شرح بدم، شما استظهار دارید ما چرخهای متنوعی در طبیعت داریم. یکی از چرخهایی که شما از زمان مدرسه باش آشنا هستید چرخه آب هست. چرخه آب خیلی راحت شما با این چرخه آشنا هستید. اقیانوس ها در سطح زمین با تابش آفتاب تبخیر میشن. این بخارات از سطح اقیانوس ها در سطوح بالا به صورت ابر و بعد جابجایی به مناطق دیگر با فراهم شدن شرایط، این ابرها معمولا به صورت برف، باران و تگرگ و حتی مه میتونن در واقع به سطح زمین مجدد برگردن. خب هر کدوم از این حالت ها، یا باران یا برف یا تگرگ، بخشی از این نزولات جوی میتونه در واقع در سطح زمین جاری بشه، بخشیش میتونه در داخل زمین فرو بره و بخشیش هم ممکنه که مجدد تبخیر بشه. خب اونایی که در واقع در سطح زمین جاری میشن، خب از طریق تشکیل آبراه ها، رودخانه ها، مجدد میتونن به دریاچه ها، برکه ها، اقیانوس ها برگردن و در واقع به یک چرخه دیگری در واقع متصل بشن. اونایی هم که در واقع به داخل زمین نفوذ میکنن، میتونن از طریق چشمه ها، از طریق چاه ها میتونن مجدد در واقع به سطح زمین بازگردن و بازگشت آب به سطح زمین باز در واقع استفاده در صنایع، در کشاورزی، مصرف، در هر صورت باز میتونه در واقع همین سیکل اینجا هم تکرار بشه، بخشی از اینها جاری بشه، بخشیش نفوذ بکنه، بخشیش تبخیر بشه. و بنابراین ما در طبیعت در واقع از بین رفتن قطره از آب رو نداریم، بلکه از یک حالتی به حالت دیگری میتونه در واقع تبدیل بشه و این سیکل و این چرخه در طبیعت ادامه داره. چرخه دیگری که ما باز در طبیعت داریم تحت عنوان چرخه زمین شناختی هست. در چرخه زمین شناختی که در اسلاید دو من به صورت دست نوشته خدمت شما گذاشتم، اینجا شما ملاحظه می‌فرمایید که در این چرخه در واقع بحث انرژی خورشید و بحث نیروی ثقل و همچنین گرمای درون زمین هم در واقع نقش بازی میکنن. خب طبیعتا در این چرخه زمین شناختی در داخلش چند تا چرخه دیگه داریم. چرخه آب رو داریم که توضیح دادم خدمت شما، چرخه سنگ رو که الان خدمت شما توضیح میدم و چرخه های تکتونیک که حالا بحث امروز ما هست. خب این ارتباط رو در واقع ما بین چرخه های تکتونیک، سنگ، آب در داخل چرخه زمین شناختی ما میتونیم در واقع تو این اسلاید نگاه بکنیم. و در ذیل این چرخه زمین شناختی علاوه بر چرخه آب ما چرخه سنگ رو هم داریم. تو این چرخه سنگ ببخشید، خب شما در طبیعت در واقع سه نوع سنگ رو شما در تقسیم بندی کلی میشناسید: سنگ های آذرین، سنگ های رسوبی و سنگ های دگرگونی. خب ما در بحث چرخه سنگ یک بحث جدی رو داریم در مورد در واقع هوازدگی، فرسایش و حمل و نقل و نهشت در حوزه های رسوبی. خب ما در طبیعت اگر یک سنگی رو داشته باشیم، اهم از این که این سنگ از چه نوع باشه، تحت تأثیر فرایند فرسایش میتونه قرار بگیره. خب فرسایش آشنا هستید، فرسایش به گونه های مختلف میتونه فیزیکی، شیمیایی در واقع روی اینا اثر بذاره و سنگ فرسوده بشه. با هوازدگی و فرسایش این سنگ به تدریج در واقع حمل میشه به حوزه های پایین دست و در واقع به محیط های رسوبی و نهشته میشه. خب طبیعتاً با افزایش این نهشت ها ما در حوزه های رسوبیمون رسوب گذاری رو داریم. خب این سنگ های رسوب گذاری که در واقع تو این حوزه رو صورت میگیره، اگر بحث فرونشینی صورت بگیره، اگر بحث دیاژنز و سنگ شدگی در داخل این صورت بگیره، خب این سنگ اولیه ما حالا هرچی باشد تبدیل به در واقع محیط در داخل محیط های رسوبی به رسوب های میشه که میتونه این رسوب ها در واقع برای ما سنگ های رسوبی رو تشکیل بده. خب این سنگ های رسوبی باز خودش میتونه در فرایند دگرگونی تبدیل به سنگ های دگرگونی بشه. سنگ های دگرگونی میتونه در طبیعت مجدد ظاهر بشه، دستخوش فرسایش قرار بگیره، خودش دوباره تو این چرخه در واقع فرسایش و انتقال به حوزه رسوبی منتقل بشه، باز تبدیل رسوب بشه، خودش داخلش یه چرخه داره. از طرف دیگه ما ممکنه که این سنگ هایی که در حوزه های رسوبی ما هستن در واقع در چرخه هایی در فرایند های دگرگونی با دگرگونی های حرارت بالا خودشون در واقع فرایند ذوب مجدد قرار بگیرن و از تبدیل به سنگ های آذرین بشن. حالا این سنگ های آذرین رو ما به صورت نفوذی داریم، به صورت بیرونی داریم. اینها باز میتونه در طبیعت ظاهر بشن، سنگ های آذرین. سنگ های آذرین هم باز این فرایند هوازدگی و فرسایش و حمل و نقل و نهشت در حوزه رسوبی رو باز میتونه خودش طی بکنه. پس بنابراین شما میبینید که با در واقع این گردش سنگ های آذرین، رسوبی، دگرگونی در طبیعت به حالت های مختلف، ما این چرخه رو در واقع در طبیعت داریم. در واقع سنگ ها میتونن از حالتی به حالت دیگر، از رسوبی به دگرگونی، دگرگونی به آذرین، بسته به اینکه در محیط هایی که قرار میگیرند فرایند های مختلف ذوب مجدد، دگرگونی یا هوازدگی قرار بگیره، این چرخه ها رو برای ما شکل بدن. خب علاوه بر اینها من باید به موضوع دیگری در قبل از در واقع پرداختن به بحث سیکل ویلسون یا چرخی ویلسون بهش بپردازم. شما در اسلاید بعدی نقشه رو دارید، اسلاید 3، که نقشه در واقع یک نقشه سن پوسته های اقیانوس کره زمین رو داره نشون میده. این نقشه این پایین یک مقیاس یا لجندی داره. در واقع این راهنمایی که این پایین داره نشون میده که در واقع حد اکثر یا در واقع ماکزیموم سنی که برای این سنگ های یا پوسته بستر اقیانوس ها نشون میده حدود 180 میلیون سال هست. یعنی ما از صفر که در واقع سنگ های آذرینی که الان در حال تشکیل هست که غالبا در پشته های میان اقیانوسی هست که قبلا هم بهشون پرداختیم، از صفر شروع میشه و از این پشته ها که در واقع به طرف این دور میشیم و سرد میشه این سنگ ها، حد اکثر تا حدود 180 میلیون سال قدمت دارن. بنابراین سنگ های بیش از 180 میلیون سال شما توی نقشه نمیبینید. خب از طرف دیگر ما قدمت در واقع سنگ ها رو در پوسته های قاره ای داریم که بیش از 4 میلیارد سال در واقع برآورد میشه. حالا فرض کنیم ما 4 میلیارد سال، این در زمان 4 میلیارد سال ما چرا پوسته های اقیانوسی در واقع مسنتر و با سن بیشتری از 180 یا بگو حد اکثر 200 میلیون سال نداریم؟ بس یه اتفاقی اینجا افتاده. یعنی ما با تشکیل سنگ های بازالتی به عنوان پوسته اقیانوسی، همچنان که در جلسات قبل بهش پرداختیم، با شکلگیری و تشکیل حوزه ها یا در واقع زون های فرورانش، این پوسته های اقیانوسی از یه طرف که در مرزهای واگرا یا همین پوسته های میان اقیانوسی در حال تولید و ساختن هستن، برای اینکه ما کل مساحت کره زمینمون در حالت تعادل باشه، اینها مجبورن که در یه جایی در واقع از بین برن یا هضم بشن یا حذف بشن که اون تعادل برقرار بشه. خب اون جاها جا در واقع همون زون های فرورانش بودن. بنابراین ما پوسته های اقیانوسیمون از یه طرف تشکیل میشه، از یه طرف هم در واقع از بین میره. بنابراین پوسته های اقیانوسی در یک بازه زمانی حداکثر تا 200 میلیون سال از زمان تولیدشون تا مصرفشون در واقع در سطح زمین باقی میمونن. ولی کره زمین قدمت حداقل تعیین سنهایی که در پوسته‌های قاره شده بیش از 4.5 میلیارد سال هست. بنابراین تو این بازه بگیریم فرض 4 میلیارد سال، اونم بگیریم 200 میلیون سال، بنابراین یک چیزی در حدود 20 برابر یا 20 بار ما این حوزه های اقیانوسی رو در واقع از صفر که تشکیل میشن تا از بین برن رو در واقع در طبیعت باید داشته باشیم علی القاعده در بازه 4 میلیارد سال. بنابراین این باز و بسته شدن حوزه های اقیانوسی به عنوان یک چرخه و سیکل مورد بررسی قرار گرفته. شخصی به نام آقای توز و ویلسون این موضوع مورد بررسی قرار داده و در واقع با نتیجه و چکیده بررسیشون رو من در اسلاید 4 خدمت شما سال دارم نشون میدم که در این در واقع چرخه یا سیکل آقای ویلسون 6 مرحله رو در واقع برای این چرخه تعریف میکنه. مرحله اول مرحله جنینی هست، عنوان میکنه. این مرحله جنینی در واقع همون مرحله است که یک هات اسپات میتونه در زیر لیتوسفر قرار بگیره و باعث بشه که این لیتوسفر نرم بشه، گرم بشه و در واقع یک پلوم گوشتهی تشکیل بشه و این لیتوسفر بیاد بالا و شکستگی هایی در بخش سطح پوسته زمین در واقع شکل بگیره. مرحله دوم رو مرحله جوانی که در واقع به نوعی گسترش این شکستگی های روی پوسته و لیتوسفر رو در واقع میخواد تعریف بکنه که این شکستگی ها میتونن به صورت زوایای 120 درجه که قبلا هم توضیح داده بودیم تشکیل بشه و دو تا از این بازوها در واقع فعال بشن و یک بازوی غیر فعالی که قبلا توضیح دادیم تحت عنوان اولاکوژن، این بازو دو تا بازویی که فعال میشن در واقع یک حوزه های رسوبی جوان با سواحل موازی رو تشکیل میدن. مثل خدمت شما عرض کنم که دریای سرخ مرحله اولیش هم مثل شرق آفریقا که هاتسپات ها در واقع اونجا فعال هستن و در سطح پوسته قاره‌ای ما در واقع اون ریفت های عمیق رو با فعالیت های ولکانیکی داخل اونها میتونیم ببینیم. خب این مرحله جوانی که گفتم مثل دریای سرخ هست، در واقع یک دریای جوان پشتای میان اقیانوسی در داخلش شکل گرفته، سواحل موازی، منطقه باریکه ایست که هنوز خیلی گسترش پیدا نکرده. مرحله سوم مرحله بلوغ هست که در واقع با گسترش این حوزه جوان که مرحله دو تا توضیح دادیم میتونه در واقع هم از لحاظ عرض هم از لحاظ طول گسترش پیدا کنه. یک محیطی مثل دریای مثل اقیانوس اطلس رو برای ما از شمال تا جنوب کره زمین در واقع شکل بده که در اقیانوس اطلس ما یک محور میانی پشت‌های میانی اقیانوسی داریم که در واقع آمریکای شمالی از اروپا بر پایین‌تر هم آمریکای جنوبی از آفریقا فاصله می‌گیره و حوزه‌های فرعی هم داخل اینها میتونه شکل بگیره. مرحله چهارم مرحله افول هست. مرحله افول یعنی که ما علارغم این که پشت‌های میان اقیانوسی داریم از اطراف یا در واقع این حوزه اقیانوسی که گسترش پیدا می‌کنه زون‌های فرورانش در واقع در اطراف شکل بگیره، مثل اقیانوس آرام که در واقع اقیانوس آرام رسیده به مرحله افولش که توی مرحله افول در واقع از یه طرف ما هنوز پشت‌های میان اقیانوسی رو به صورت فعال داریم و از طرف دیگر زون‌های فرورانش فراوانی رو داریم که در واقع در حال همگرایی صفحات هستن و از بین رفتن پوسته‌های اقیانوسی که از قبل تشکیل شده. مرحله پنجم رو مرحله نهایی نامگذاری کرده که در واقع مرحله‌ای هستن که دیگر ما هیچ گونه پشت‌های میان اقیانوسی در اینها نداریم، بلکه بیشتر مساحت این اقیانوس ها در واقع در این زون فرورانش از بین رفتن و مثل دریای مدیترانه دیگه مراحل آخر خودشو داره میگذرونه که اگر با همین وضعیتی که الان داره ادامه پیدا بکنه چند میلیون سال دیگر ما دریا به نام دریای مدیترانه نخواهیم داشت که در واقع در حال از بین رفتن هست. مرحله ششم هم در واقع مرحله سوچرزون یا زمین درز هست که این مرحله است که دیگر در واقع همگرایی یا برخورد قاره‌ای هست، یعنی واقع بین این دوتا صفحه‌ای که به هم دارن نزدیک میشن ما هیچ پوسته اقیانوسی دیگه نداریم، بلکه بقایای از این پوسته اقیانوسی قبلی رو به صورت اوفیلیت ها در واقع در این زون های در واقع برخوردی داریم، مثل هیمالیا. در اسلاید بعدی، اسلاید 5، باز شما همین مراحل رو میبینید. در شکل A در واقع اون مرحله اول هست که در واقع یک شکستگی های در سطح پوسته داریم میبینیم، این گسترش پیدا میکنه. در شکل B و C که در واقع حوزه های اقیانوسی شکل میگیره، حوزه های اقیانوسی جوان مثل دریای سرخ، دی مثل اقیانوس اطلس که هنوز البته زون فرورانش درش وجود نداره، ولی در شکل ای دیگه خیلی گسترش پیدا میکنه، در واقع مثل اقیانوس آرام که در واقع به مرحله افول میرسه، از یه طرف پشتهای میانوکنسی، از طرف دیگر هم زون فرورانش رو داریم. و مرحله شکل اف رو شما دارید میبینید که دیگه ما پشتهای میان اقیانوسی دیگه نداریم، گسترش در اینا وجود نداره، بلکه همگرایی در واقع به صورت زون فرورانش است مثل دریای مدیترانه. و شکل جی هم که دیگه در واقع مرحله زمین درز یا سوچرزون هست که دیگه برخورد یک برخورد قاره‌ای هست، شما در این شکل میتونید ببینید. در شکل یا اسلاید 6 جالبه که شما نگاه بکنید، این مراحل در واقع سیکل ویلسون به دو مرحله باز شدن یا در واقع اوپنینگ فیز و مرحله کلوزینگ فیز قابل تقسیم بندی هست، یعنی یه مرحله واگرایی هست که در حال باز شدن هستن، مرحله دیگه مرحله همگرایی هست که اینو باز توی اسلاید 5 هم همینجوری که توضیح دادم در اسلاید 6 هم میتونید ببینید. شما مرحله اول که در واقع تا حوزه تشکیل بشه، تا قبل از در واقع تشکیل زونهای فرورانش که شرایطی مثل شرایط اقیانوس اطلس امروزی هستش، مرحله مثل اوپنینگ هستن. از اونجایی که دیگه در واقع همگرایی ها شروع میشه، در واقع مرحله کلوزینگ فاز هست یا کلوزینگ فیز هست که اینجا دیگه از یه طرف ما همگرایی رو به صورت زون فرورانش داریم تا مرحله نهاییش که در واقع یک مرحله در واقع برخورد کوزایی هست که البته در اینجا تو شکل اسلاید 6 تو شکل جی در واقع مرحله پنپلین رو هم در واقع نشون میده که مرحله ایست که در واقع بعد از برخورد در واقع داره به سمت ایزوستازی، در به سمت تعادل پیشرفتن داره میره، که یک مرحله ایست که فرسایش هم وارد عمل میشه و یک منطقه دشتگون رو در واقع در شکل جی میبینید که در واقع شبیه مرحله ای همین اسلاید 6 هست، یعنی مرحله‌ای که در واقع شروع کرده بود که اون کراتون برای ما شکسته بشه، نهایتاً یک سیکل کامل رو تو این شکل یا اسلاید 6 شما میتونید ببینید. در اسلاید 7 هم که ملاحظه می‌فرمایید همین مراحل رو که من در توضیحاتم عرض کردم، این قسمت‌های مختلف رو در سطح کره زمین دارید می‌بینید. مرحله یک رو در شرق آفریقا دارید میبینید که در واقع اولین شکستگی ها در واقع داره صورت میگیره. مرحله دو رو در دریای سرخ دارید میبینید که یک حوزه باری که تازه تشکیل شده هست. مرحله سه رو شما در اقیانوس اطلس دارید میبینید که حوزه در حال گسترش هست که از شمال تا جنوب در واقع کره زمین رو در بر گرفته. مرحله چهارم رو شما در اقیانوس آرام در واقع در حاشیه غربی آمریکای جنوبی زون فرورانش شکل گرفته. البته زون فرورانش رو قبلا توضیح داده بودیم که در بخش شمال، شمال غرب و حتی در بخش جنوب شرق اقیانوس آرام هم داریم میبینیم که زونهای فرورانش شکل میگیرن و مرحله بعدی رو هم در دریای مدیترانه داریم میبینیم که در واقع دیگر در حال همگرایی و نزدیک شدن پوسته های قاره‌ای با قاره‌ای است که با محدود مساحتی که از دریای مدیترانه باقی مونده داره میره به سمت در واقع اون همگرایی برخورد قاره‌ای قاره‌ای که به عنوان مرحله ششم در هیمالیا داره نشون میده در شمال هند.